Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
معمولاً مهمونای شب چراغون فاصله خیلی زیادی با ما دارن. حالا یک وقتی به شما نزدیکن از ما دورن، یک وقتی به ما نزدیکن از شما دورن، یک وقتی یک گوشه دنیاین که از هر دومون دورن، خلاصه انگار ناف شب چراغون رو با دوری بریدن. ولی مهمان ای دفعه ما وضعیت عجیبی داره. انگار به همه ما نزدیکه. دست کم ما یکی که احساس میکنم با اینکه هزاران کیلومتر از هم دورم خیلی نزدیکم. با اینکه هیچ وقت هم ره ندیدم و حتی از راه دور هم صحبت نرفتم، ولی بازم انگار خیلی نزدیکم. به هر حال مهمان امشب ما الان ته یک سلولی توی زندان رجای شهره و مثل تمام روزهای این سالها داره با ما از مبارزه حرف میزنه، از ایستادگی حرف میزنه، از کوتاه نیامدن و کم نیاوردن، از مبارزه خشونت پرهیز حرف میزنه. مهمان ما فرهاد میثمیه. فرهاد میثمی پزشک، معلم، فعال سیاسی خشونت پرهیز، مترجم و خب زندانی سیاسی. بعضی هاتون که تو دهه 70 و اوایل 80 کتابای کمک آموزشی کنکور اندیشه سازان رو خوانده باشن، شاید از او زمان با اسمش و بعضی نوشته‌هاش آشنا باشن، چون دکتر میثمی مدیر مسئول او انتشارات بود. فرهاد میثمی متولد 26 آبان 1348 در یکی از توابع مشهد به نام تهران. سال 65 با رتبه تک رقمی 1-9 در رشته پزشکی قبول شد و رفت دانشگاه تهران پزشکی خواند، که راستش رو بخند این سواد و تحصیلات البته غبطه برانگیزش هم درباره کارهایی که سالهای بعد کرد چیزی نیست و ما در واقع به اونا میخوایم بپردازیم. دیگه رتبه کنکور ترچی بوده به خود ربطه. میثمی کار مهمی که کرده جلوی ستم وایساده، بره حق دگراندیشان، حق کارگران، حق زنان و حق خیلی های دیگه که ظاهرا جزء اونا مثلا ممکنه نباشه یا به حساب نیاد وایساده. وایساده و اعتراض کرده و کوتاه نیامده. و وقتی مرداد 1397 ریختن خانش و دستگیرش کردن، مدنن بزرگترین آلت جرمی که پیدا کردن و زمینه پروندهش کردن چی بود؟ یک سری بج از اینایی هست که میزنن رو سینه‌اش چیزی نوشته، و اینا رو تو خانش پیدا کردن که روشان نوشته شده بود: من با حجاب اجباری موافق نیستم. من با حجاب اجباری موافق نیستم. توی دادگاه به یک سری اتهامات مثل تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام و چیزایی که به هر حال مده متهم شد، اما اتهام و جرم اصلیش به نظر آقایون تبلیغ یا به تعبیر کیورخواست توهین به حجاب اجباری و دعوت از زنان برای حضور خیابانی سرلخت، این کیفرخواست بود. بله، جرمش ای بود.
خدا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه.
از اون زمان تا حالا که بیش از 4 سال میگذره، میثمی زندان بوده. توی زندانهای مختلف، معمولاً هم در حال اعتراض و اعتصاب و قضا و البته در کنار اینها نوشتن و ترجمه درباره مبارزه. مبارزه خشونت پرهیز که به نظر او و خیلی های دیگه بهترین روش مبارزه علیه ستمه. زمستون سال 1400 هم دوباره دکتر میثمی رو بره همین کاراش دادگاهی کردن و از زندان اوین به زندان رجای شهر بردنش. کتابی که دربارش صحبت میکنم هم توی همین زندان رجای شهر ترجمه شده. این کتاب ترجمه ای از The Non-Violence Handbook گلاب بروتان Guide for Practical Action سال 2014 منتشر رفته و در سان فرانسیسکو. به هر حال اسمش و مشخصاتش یک مقدار منکراتیه، ولی نویسندش استاد ادبیات کلاسیک و تطبیقی در دانشگاه برکلیه، یعنی در واقع بهتر بگیم بود، آقای نگلر، چون ایشون متولد 1937 و خب دیگه الان 85 سال رد کرده، ولی ایشون از سال 1981-2 در زمینه ترویج صلح و خشونت پرهیزی فعال بوده، هم با نوشتن مقاله و کتاب و آثار دیگه، هم برگزاری دورهای مختلف، مؤسس برنامه مطالعات صلح و تنش در برکلی بوده. خلاصه پیر ای کاره. این کتابش رو هم که میثمی ترجمه کرده تا حالا به زبانهای دیگه مثل ایتالیایی و عربی و چینی و کره‌ای ترجمه شده و یک راهنمای خیلی جمع و جوره تو زمینه مبارزه خشونت پرهیز اخلاق‌گرا. اگر بخواین با این بحث آشنا بشین که ایشالا بعد برین دنبالش، مطالعات بیشتری داشته باشین، تو مسیر بیفتن، کتاب خوب، جمع و جور و راحت فهمیه. مترجم هم که همون دکتر میثمی خودمان باشه، همون اولش نوشته استفاده از این ترجمه به هر صورتی و به هر میزانی که باشد بدون نیاز به ذکر نام مترجم و برای همه گونه مقاصد عام المنفعه کاملا بلا مانع است. ولی خب ایشون گفته باشه ما مگه ولش میکنه؟ الا بلا تا آخری برنامه و بلکم که برنامه های دیگه ما هی ذکر نام مترجم میکنه. حالا ما میدونم شما زود یاد و جوکه میفتن که گفتن مرحوم وصیت کرده دیگه به احترامش سیاه نپوشن، هزار گفتن مرحوم خیلی بیجا کرده ما به احترامش سیاه میپوشیم. خب بریم سراغ کتاب. همین اول اگر فکر میکنن که این کتاب درباره خشونت پرهیزی به معنای بچه‌ها بیاین با هم دوست بشیم دعوا نکنمه، بذارن سنگام رو وا بکنیم. کتاب درباره کنش خشونت پرهیزه، نه صرفا خشونت پرهیزی. کتاب یک راهنما برای هر کسیه که میخواد یک مبارزه عمیق، پردستاورد، اخلاقی و مداوم با هر نوع ستم و تبعیضی داشته باشه. برای هر کسی که نمیتونه توهین و زیر پا گذاشتن کرامت انسانی خودش و بقیه رو تحمل کنه. نویسنده کتاب و مترجم و بعضی های دیگه هم که نامشان برده میشه هم عمیقاً معتقدن، هم با مثالها و استدلالهای متنوعش نشون بدن که خشونت پرهیزی تنها راه مبارزه ایه که هم با کرامت و اخلاق فردی انسان متناسبه و منطبقه و هم از نظر اجتماعی بیشترین و پردوامترین سود و فایده ره برای مردم داره. چجوری؟ ایجوری. همه اول باز دوباره قبل از اینکه وارد ایجوری بریم یک چیزی رو روشن کنم. یعنی در واقع با یک سوء تفاهم زبانشناختی که خیلی هم معنا داره آشنا برم در این زمینه. خشونت پرهیزی یا عدم خشونت یا نان وایلنس یا اونطوره که گاندی از یک از زبان‌های سانسکریت گرفت و مطرح کرد آهیمسا، همگی یک پیشوند یا پسوند نفی دارن. عدم، پرهیزی، نان، یعنی انگار یک چیزی به نام خشونت وجود واقعی داره، او وقت ما داریم درباره عدم او چیز صحبت میکنیم. خیر، اونطوری که خواهیم دید او چیزی که واقعا وجود داره عدم خشونته، اما چون انسان به خشونت عادت کرده خشونت رو طبیعی و موجود میگیره. چجوری؟ فرض کنن یک جایی یک جماعتی توی سایه‌ن یا مثلا تو قاره. خب اینا به سایه و تیرگی عادت کردن. وقتی اینا آفتاب رو ببینن قاعدتا بهش عادت ندارن، چشم شار میزنه، و خصوصا اگر نسلا در نسل به سایه و تیرگی عادت کرده باشن قاعدتا آفتاب رو عدم سایه میبینن و خب همینجوری هم تعریفش میکنن. ای مثال کتابه. منتها ما برای شما که خب خودمونی یا زبونم لال اهل بخیه هستن یک مثالی بزنم خوب جا بیفته. فرض کنن مواد مخدر آزاد باشه، خیلی هم ارزون باشه، یک مسابقه مثلا باشه بین رسانه ها و سیاست مدارا و مدارس و فلاسفه و حتی نمیدونم دکترها و پزشکا که تبلیغش کنن. میلیون ها بیزینس و کار و کاسبی و بزرگ و کوچیک هم هول و هوش همین مسئله را بیفته که دیگه اعتیاد بره هر کی حیاتی نباشه بره اونا حیاتی باشه. خب در همچین فضای گل و بلبلی، خمیازه نکش برو در موسط پادکست، بله در همچین فضای وحشتناکی عجیب نیست که اکثر مردم معتاد باشن و بعد از چند نسل اصولاً کسی که اهل دود و دم باشه عجیب نباشه، بلکه او کسی عجیب و غریب به نظر بیه که اهل دود و دم نیست. او وقت اسم همچین کسی ره بذارن مثلا نامعتاد یا بیدود یا چه میدونم مورفین پرهیز. درسته که این اسم عدم یا نفی چیزی رو به همراه میکشه، اما اصلا به این معنا نیست که واقعا ماهیت این شخص مثلا آقای نامعتاد یا مورفین پرهیز سلبیه یا کارش سلبیه منفیه. خیر، حقیقت ایه که آدم ها قرار نبوده معتاد باشن و اگر در واقعیت هم اکثرا اهلی کار باشن و بچه هاشا رو تشویق کنن و 1,000,000 تا مؤسسه آموزش تزریق و تو دماغی و چی و چی فعال باشه بازم چیزی تغییر نمیکنه. حقیقت و طبیعت بر عدم اعتیاده و ما عزیزانم به خشونت معتاد شدیم. اعتیادی که رسانه ها و سیاست مدارا و مدارس و فلاسفه و حتی بعضی اخلاقیون هم تشویقش میکنن با برچسبا و مارکای خوشگل، و به ما که بهش عادت کردیم، به ما که ازش لذت مبرم حتی به قیمت نابودی خودمان مفروشن. البته خودشان پای بساتن. حالا شما دوست عزیز وقت برو دستور تو بشور، آبروی ما رو بردی با دهن در راد وسط پادکست. پس تا اینجا یک چیزی رو روشن کردیم. خشونت پرهیزی فقدان چیزی نیست. همونطوری که صلح عدم یا فقدان جنگ نیست. فرض و اساس بر صلحه. حالا شما بزرگوارا که معمولاً اینجور وقتا با داروین پالوده مخورن ممکنه یاد جنگ و دعوا بین حیوانات در طبیعت بیفتن و بگن نخیر، خشونت خیلی هم طبیعیه. به او هم میرسه. ببینین یک اصطلاحی هست که خیلی در زیست شناسی و تکامل و بررسی غرایز حیوانات اساسیه. Fight or flight. ستیز یا گریز. خیلی هم راحت دیگه دیدنش و درکش. وقتی یک حیوان با یک مهاجم مواجه مره در مقابل دو امکان قرار میگیره. یا بستیزه، مثلا شاخ بزنه یا لگد بزنه یا گاز بگیره و از این کارا، یا هم بگریزه. بدوه بشه پتو سوراخش بپره، خلاصه بزنه به چاک. انسانم چون بالاخره همون حیوانه که آپگرید شده، به صورت غریزی همینجوره. یعنی وقتی در برابر تهاجم قرار میگیره یا شروع میکنه به زد و خورد یا در میره. خب ای اگر دنبال طبیعت و طبیعی بودن بودن که طبیعیش همیه دیگه. منتها خب 1-2 میلیون سال ره بره تکامل انسان اسراف کرده. همون بالای درخت یا تو بیشه ها داشتیم تو سر و کله هم دیگه نارگیل و سنگ و جور چیزا میکوبیدم، یا از نارگیل و سنگ و جور چیزا در میرفتم دیگه. خب چی کاری بود این همه زحمت بدیم به خود ما؟ اصولا یکی از بزرگترین هنرهای گونه بلا نسبت انسان خردمند همیه که دامن تو او وضعیت نباشه دیگه، یک راه سومی پیدا کنه. این ستیز یا گریز یا وضعیت سوم خیلی بحث جالب و پیچیده‌ایه. حالا برای که مثلا یه فضای متفاوتی برات مثال بزنم، توی کتاب فلسفه طنز که جان موریل نوشته اصلا یک فصل که به تکامل خنده و شوخ طبعی می‌پردازه اسمش ستیز یا گریز یا راه سومه و به نظر نویسنده که خب یکی از مشهورترین طنزپژوهای دنیاست همین راه سومه که مخصوص انسانه و به عقیده ایشون تکامل خنده از همینجا میه. خب حاشیه نرم، داشتم میگفتم یعنی در واقع آقای نگلر نویسنده کتاب داشت میگفت که حیوانات به شمول آدم دو تا امکان دارن در مواجهه با تهاجم که یا ستیز یا گریز و به عقیده ایشون اینا اصلا برای انسان انتخاب نیست، اینا دو سوی خشونتن. یعنی خشونت رو یک بردار در نظر بگیرن، وسطش صفره، ای برش میره به سمت مثلا بی‌نهایت مثبت، او برش میره به سمت بی‌نهایت منفی. کل این ستیز یا گریز خشونتیه که روی این بردار قرار داره. مثلا این طرفش یه وقتی که ما به دیگران اعمال میکنیم، این طرفش هم وقتیه که اجازه میدیم دیگران بر ما اعمال بکنن یا بر ما اعمال میکنن بدون اینکه ما اجازه بدیم. هیچ نیاز اینها به نوع خاصی از تعقل انسانی یا اخلاق ندارن. عقرب، گاو، ماهی قزل‌آلات، توتی، چمنون بزمجه، کلپاسه، بزنگوره، بزنگوره همون جوجه تیغیه در خراسان، همه اینا غریزه دارن، خوبش هم دارن. برای اونها خشونت هم محسوب نمیره چون انتخاب دیگه ای ندارن. همون جوری که جفتگیری حیوانات هم سیستم خودش رو داره و اخلاق و عواطف و آیین مخام و نه یعنی نه و اینجور لوازم اخلاق و تمدن انسانی اونجا راه نداره. حالا مثال تو کتاب نیست، منتها به نظر ما این که انسان خردمند ستیز یا گریز ره راه و روش خودش بکنه به خاطر اینکه تو طبیعت همیه، مثل اینه که عشق و عاشقی و زیدبازی و عشقبازی و دیتینگ و ازدواج سفید و نمیدونم ازدواج و همه اینا رو فاکتور بگیره برگرده به دوران جفتگیری. یعنی همانقدر عجیب ها و خب البته همانقدر طبیعی، ولی برای 1,000,000 سال قبل همانقدر شاید برای بعضی ها جالب، ولی برای همه ما فاجعه بار. همانقدر برادر ما که داری لب و لو چطور لیس مزنی ناجاله وقتی ببینی همونطوری که شما داری روی اولین جنس مادینهی که دیدیم پری جنس های نرینه هم دنبال او زید محترمت را افتادن. حالا برو دور لب و لو چطور برای ما لیس بزن. یعنی خوب شدی دکتر میسمی اینجا نبود واقعا. آبرو برای آدم نمیزنه شما. بر ای اساس انتخاب واقعی برای انسان وقتیه که نخه هیچ کدوم از ای دروی خشونت رو بر بگذینه. توجه ترین نخه، نخواهد، تسلیم ای دوگانه بره، بره سراغ راه سوم، خشونت پرهیزی. وقتی ما با خشونت مواجه میریم که شاید اوریان ترینش در مورد انسانها ستم و تبعیض باشه و ابزارهای مثل خشونت فیزیکی، ما به طور طبیعی دچار خشم و ترس میریم. خشونت پرهیزی نمیگه خشم و ترس بدن، نمیگه باید سرکوبشان کنیم، نمیگه باید به خاطر ای که مثلا ترسیدیم و خواستیم فرار کنیم یا دچار خشم شدیم و خواستیم بزنیم حریف رشل و پل بکنیم دچار احساس گناه بریم، بلکه میگه ما باید این عواطف طبیعی رو در قالب یک کارمایه خلاق ارائه کنیم و ما این کار رو وقتی میتونیم بکنیم که قدرت آفرینشگر و مثبت خشونت پرهیزی رو در اختیار داشته باشه. در اینجا یا در واقع از اینجا به بعده که ما یک سوء تفاهم بزرگ درباره خشونت پرهیزی رو همیشه در نظر داریم. خشونت پرهیزی در مبارزه به هیچ عنوان میانه‌ای با انفعال و تو سری خوردن و مماشات نداره. خب وقتی که ما از حالت انفعال و دست رو دست گذاشتن و فلج ناشی از ترس در آمدیم چیکار باید بکنیم؟ یعنی همینجوری مثلا بشینیم سر جام و عیسی مسیح بریم بگیم ای طرف رو کشیده زدی داداش یکی هم بفرما او بر بزن؟ او وقت همچی کاری طرف رو جری نمکنه، هی خشونتش رو بیشتر بکنه؟ بعدش هم اینایی که نشستن او ور دنیا هی میگن خشونت پریزی خشونت پریزی، تا حالا اصلا فوش خوردن، باتوم خوردن، تیر خوردن؟ آدمی که تیر خورده باشه رو دیدن؟ زندان رفتن؟ شکنجه چی؟ اینا سوالاییه که لابد به ذهنت آمده. و همینجا قبل از اینکه شما خیلی تون برن اجازه بدین سه نفر که در این کتاب هی به نامشان اشاره میکنم ره برتان نام ببرم، خودتان دستتان میه که زندان رفتن که شکنجه دیدن اینا. اولیش آقای گاندی که در واقع نام‌آورترین و مهمترین در جنبش های خشونت پرهیز و مهمترین اصطلاح در این زمینه ره ایشون جا انداخت. اصطلاح ساتیاگراها که اصلش سانسکریته و معنی لفظ به لفظش میشه یک چیزی تو مایه‌های حقیقت را محکم چسبیدن، ولی خب ما معنی متداولش در جنبش‌های معاصر را کار داریم که چیه؟ خب گوشات را جمع کنن ها، گوش جمع کنن؟ حواس، خشونت پرهیزی در قالب مبارزه فعال همراه با ایستادگی. یک بار دیگه میگم اگه میخواین یادداشت کنه، خشونت پرهیزی در قالب مبارزه فعال همراه با ایستادگی. ای جناب گاندی که خشونت پرهیزی رو به عنوان حقیقت و واقعیت محض میدید، هم بارها بارها کتک خورد، هم فحش شنید، هم به قدری زدنش یک بار که داشت ممرد، هم تا دل تابخ ناسزا و تهمت شنید، هم یک بار از قطار انداختنش بیرون که داشت یخ میزد. این هم داستانش جالبه، بد نیست بگم. اینجا گاندی که توی آفریقای جنوبی وکیل بود قبل از جریان‌های هند و اینا، بلیت قطار می‌خره شبانه بره از یک جایی به یک جای دیگه، خیلی شیک و پیک توی کوپه نشسته که یک آقای سفید پوستی میاد در کوپه رو وا می‌کنه و همونجا خوشکش می‌زنه. همینجا هم برای که شما هموطن آریایی خوشکتان بزنه عرض کنم که سفید اصولاً یک واژه استعماری اروپایی مسیحیه که ربطی به مو و شما دوست سفید خوشگلم نداره. ما همه ما از نگاه بزرگواران رنگی هستیم، People of color دیگه. تمام قصهش هم طولانیه و این مسئله در قرن بیستم در حادترین صورتش و طولانی ترین صورتش در آفریقای جنوبی جریان داشت که رژیم آپارتاید رسمن و قانونی سفیدهایی که همشون مهاجر بودن ره جنس درجه اول قرار میداد، بقیه هم جنس درجه دوم و سوم و چهارم بیا پایین. قانون بود دیگه، قانون از همه قانونایی که تو ذهن شما اومد. خلاصه آقای سفید میگه چه غلطا مرتی که قهوه این وقت برو تو کابین خودت، تو کابین درجه یک چیکار میکنی؟ گاندی هم میگه آهای محترم درست صحبت کردم، من پولم دادم، خلاصه رو بلیتم نوشته و جام اینجا تکونم نمیخورم. طرف میره رئیس قطار رو میاره، رئیس قطار میگه آقا جان وقت برو رد کارت. گاندی بلیتش نشون میده، رئیس قطار میگه چه میدونم نباید اینو میخریدی یا اشتباه شده، اگرم به هر حال اشتباه شده ما الان به عنوان نماینده قانون بهت میگم نباید اینجا بشینی، وقت برو سر جاتا تو بخش رنگین پوستا، اینجا مال سفیدایه. اینم قانون. گاندی هم میگه اگر این قانونه، قانون ظالمانه‌ایه، ما قبولش ندارم و مشکنمش. رئیس اینجا دیگه از فاز امر به معروف و آپارتاید رحمانی میره تو فاز نهی از منکر و اشد علی الکالر و میگه یا وقت برو رد کارت یا دست و پات میگیره منظمت پایین بری رد کارت. و اینجا هم کوهستانیه و سرده و یه حرفا دیگه خود دانی، خرداد ما هم بوده. حالا شما باز دوباره نشنال جیوگرافی نرو بره ما، خرداد در نیمکره جنوبی زمستونه. اقدری که شما میخواین مچ مورو بگیرین یعنی واقعا هدف دار گذاشته بودن روی یک چیزی بهش رسیده بوده. خلاصه گاندی هم میگه آقا جان ما یخ بزنم به پای خودم نمورم پایین، کار خشنی هم انجام نمیدم، شما هر کاری دوست داری انجام بده، قانون ظالمانه رو رعایت نمیکنه. و خب همونجوری که میدونن یکی از آدما به خودش میه و به فکر فرو میره، خجالت میکشه، یک نفر دیگه هم گاندی رو میشناسه و از این هپی اندینگا که وجود نداره در عالم واقع، آقای گاندی رو پیادهش میکنن و خلاصه اونجا هم جای سردی بوده و حسابی حالش جامیه. خودش میگه اصلا داشته ممرد تا صبح یکی بیه به دادش برسه.
कुछ काम तो आप करेंगे, यहाँ पड़े रहेंगे और पीछे क्या वो कार्ड्स खेलेंगे पत्ता, या तो चौपट खेलेंगे, जुआर खेलेंगे, या तो सोते रहेंगे। खाना खाना तो पूरा नहीं मिलता है, मान लिया नहीं मिलता है, मैं जाता हूँ।
नफर बादी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग رهبر جنبش مبارزه علیه تبعیض سیاه‌پوستان آمریکا. او هم مثل گاندی کتک خورد، فحش شنید، زندان رفت، شکنجه شد و آخرش هم به قتل رسید. بله دوستان، هر دوی این آدما به قتل رسیدن، ولی نه اینا و نه میلیون ها نفری که در مبارزات و خشونت پرهیز هزینه دادن و البته معمولا هم نتیجه گرفتن، ایجور نبوده که لای پنبه باشن. اگر نه بیشتر از ما که کمتر از ما خشونت ندیدن و خشونت هایی که دیدن اصلا گای تکان دهنده بود. حالا دکتر میسمیر هم که به تو گفتم الان وضعیت ایشون چجوریه، یک چیزی هم بذارین همینجا بگم، تجربه شخصیه، من تا فکر میکنم اگر این مسئله رو ما با هم دیگه کنار نیایم اصلا معرفی این کتاب و حتی خواندنش اینا شاید خیلی فایده ای نداشته باشه. ببینین آدم وقتی که مشکلی داره که بیشترش احساسی و عاطفی و رنج روانی و اینجور دردایه، تمایل داره که فکر کنه که هیچکی پیچیدگی و دردناکی وضعیتی رو که داره درک نمیکنه. ببین شما اگر پاتام شکسته باشه خب خیلی درد میکشن، شاید احساس کنه که کسی متوجه نمیشه درد پای شما چقدره، ولی چون میدونن که دیگران هم پای دستش شکسته یا به هر حال این درد ثبت شده هست، این نماد این رنج، این نشانش دیدنیه، این حس رو دارن که خب دیگران دارن میبینن دیگه، حتما احتمالا میزنن شما چقدر رنج میکشه. ولی آدم وقتی که این رنجای روانی رو داره میکشه، این تحقیر رو داره میبینه، این حالتهای افسردگی، شکست، هر جوری، در این حالت چون فکر میکنه که هیچکی درکش نمیکنه، معمولا کمک و مشاوره هم قبول نمیکنه. مثلا افسردگی یکی از اینایه که اگر آدم واقعا مشاوره یا دوا درمون بخه، باید اول قبول کنه که این درد یا این حالت نادیدنی فقط مخصوص او نیست، خیلی شخصی ها، ولی مخصوص او آدم نیست، بهش بر نخوره اگه گفتن که دیگرانی هم این درد رو داشتن و درن، کلی هم تجربه و دانش بره درمان و بهبودش هست. مثلا مادر خود ما پسر 18 سالش رفت با لباس ورزشی دم در، دوستش رو با ماشین چند تا خیابون برسن اوورتر، یک ساعت بعد خبر آمد که ایشون بر اثر تصادف کشته شده. یعنی تصورش هم استخونهای آدم رو خورد میکنه. ماها کارش گریه و قصه خوردن بود و خب مگفت هیچ کی درد ما رو درک نمیکنه، راست هم مگفت. اما آخرش ما اطرافیان یا دلسوزا، حالا من خودم که جزو اونا نبودم، بیشتر جزو صاحب عزا بودم، به هر حال همه جمع شدن و بهش قبولوندن که مادر من، خانم محترم، شما هر چی هم دردت بزرگ باشه بالاخره باید یک کاری کرد و این کار هم مستلزم یک شما قبول کنی که تنها مادری نیستی که این درد بزرگ رو داری. خوب توجه کن دوستان، ما درد مادرمان رو کوچیک نمی کردیم، ما سنگنل نبودیم، ولی راه چی بود؟ تا ابد دم به دم مادر بدیم، گریه کنیم، جراحت روحی و افسردگیش بیشتر کنیم، هر کیم اومد کمک برسونه زود عکس در بیارم بگیم نگاش کن. راهش این بود به همه یاداوری کنیم که اگه بچه خود شما بمیره حال و حستان چیه؟ شرمنده میکرده مثلا کسی که میخواست به ما کمک کنه یا میخواست داغ رو تسلی بده؟ نه، واقعا راهش این بود که به هر حال باید شروع کرد به یه کاری. خلاصه که تسلا و بهبود و اگه لازم شد دوا درمون رو باید شروع کرد یک جایی. و اینا شروع نرفت تا ای که مادرمان، یعنی هممون، قبول کردیم که این درد بین خیلی ها مشترکه. خیلی ها هم روش تحقیق کردن، تخصص دارن، نمیدونم پژوهش و مقاله و اینا چاپ شده. ما هم مثل بقیه. خیلی سخته ها، خیلی سخته، ولی تا شما قبول نکنی که تافته جدا بافته نیستی، در هیچ موردی نمیتونی از کمک بهره مند بشی، نمیتونی از تجربه بهره مند بشی. خب حالا که کتاب رو ول کردم رفتم برات منبر، تا دهنم گرمه یک مثال ملموس‌تر برات بزنم. خب ماشاءالله میبینم خیلی از حضار محترم یا خودش اهل بخیه هستن یا دوروورش ها پره، خصوصا او چند نفری که هی دهندره میکنن و آب از چشم و دماغ و لب و لوششان آویزونه. حالا شما دوستان که تفریحی میزنن، بله همه تا روزی دو سه بار تفریحی میزنن بلا نسبت همگی، اونایی که معتاد هستن اگه بخن ترک کنن، بزرگترین مشکلش ها استخوندرد و کوفت زهرمار که نیست، او حس تاریک بسیار بسیار بد روانیه که شخص احساس میکنه هیچکی از اینایی که برش منبر میرن که عزیزم این چه کاری با خودت میکنی، ترک کنی کوفتی رو دیگه، درکش نمیکنن. حق هم داری، یعنی حق هم دارن، انگار خود معتاد گرامی عقلش نمیرسه، منتظر سرکار خانم یا حضرت آقا بهش رهنمود بدن که این کار بدیه، حیفه. حالا شما صد بیا به کسی که مخمخاش نرفته توضیح بده مخمخا چیه، فایده نداره که. تازه هر عزیز روزی سه نوبت تفریحی کشی هم واقعا کلی درد و رنج روانی داره که او رو هم شاید کسی درک نکنه. یکی زنش گذشته رفته، او یکی ورشکست رفته، یکی شکست عشقی خورده، زیدش پای او دافر لایکر، مشکل زیاده. بالاخره بره همیه که میگن اگر کسی که ترک کرد یا خواست ترک کنه دائما با کسایی که ترک کردن در تماس باشه، شانس پاک بودنش خیلی بالاتره. بره ای که قبول میکنه و همیشه هم برش تکرار میره که تنها نیست، که یک دنیایی و یک دردی نداره که هیچکی هیچ جوره نفهمش. ایجوریه، شما بعد پادکست عزیزون یک فکر بر خودت وردار.
ای جگر گوشه
این مثالا رو باید مزدم چون راستش ما به شدت ایره میبینم که بین ماها ای جا افتاده که یک شرایط و درد و خصوصا فلاکتی دارم که هیچکی بدتر از او رو نداشته. هیچکی هم حرف من رو نمیفهمه. خب ای قاعدتا منتهی میره به اونجا که حرف هیچکی خارج از خودمان رو هم گوش نکنه. چه برسه که بخیم از راهنمایی ها و تجربه دیگران استفاده بکنه. حالا الان خارج که جای خود، اگر داخل خودمان هم کسی خواست درباره خشم و خشونت و البته پرهیز از اینا یا کنترلش یا بهینه کردنشان حرف بزنه، فکر میکنه وضعیت رو نمیفهمه، میخه به قول معروف عادی سازی کنه. یا اگه کسی جز ناله و زجه و نفرین و تشدید غم و افسرده حالی خواست کاری بکنه، فوراً عکس جوون پرپر 18 ساله رو در بیارم که ای سنگ دل، اگه بچه خودت هم بود همین حرفا رو می‌زدی، همین کارا رو می‌کردی، همین جوری بی احساس بودی. یعنی الان دیگه یک طوری رفته که خود مادر فرزند مرده هم از ترس صاحبای عزای زوال ازوال احترام که از پیجای دور و نزدیک تشریف آوردن جرأت نمی‌کنه نفس بکشه، یک قرط آب بخوره. خب برگردیم به کتاب مبانی مبارزه خشونت پرهیز. اینجا بودم که چیکار کنیم وقتی خواستم منفعل نباشم؟ چیکار کنیم وقتی خواستم اعتراض بکنم، مبارزه کنیم؟ و رسیدم به ساتیاگراها، مبارزه خشونت پرهیز. و این نکته مهم رو هم ایشالا به حق جدم در نظر دارم که بله، درست هر آدمی، هر جماعتی، هر ملتی شرایط و مشکلات خاص خودش رو داره، ولی اولین چیز برای استفاده از تجربیات دیگران، برای انتخاب مسیر بهتر، برای نرفتن دوباره و سه باره و ده باره یک راه اشتباه را، رای مفعولی بود تش چسبید، برای در نیامدن از چاله و نیافتادن به چاه، یه که با یک کمی فروتنی قبول کنیم که ما با عظیمترین و وحشتناکترین و غیر قابل درکترین وضعیت تاریخ جهان مواجه نیستم. اینایی هم که میگن مبارزه خشونت پرهیز الزاماً لای پنبه نبودن و نیستن. حالا میخوایم ببینیم دیگران چیکار کردن و چی نتایجی به دست آوردن و احتمالاً ما میتونیم چیکار کنیم تا بهترین نتایج اجتماعی و شخصی که به هیچ وجه با جنبش‌های خشونت محور به دست نمیان رو بگیریم. پیش از هر چیزی برای مبارزه خشونت پرهیز یا کنش خشونت پرهیز ابتدا هم باید دو تا چیز آماده باشه یا آمادهش بکنه. اول هدف نیک، دوم وسیله نیک. هدف نیک یعنی چی؟ البته میدونم تو ذهن همه ما بزرگواران هدف ها نیکن دیگه. اگر تقاضا اعدام هم دارم نیکه، اگر هدف ما رسیدن به جنس خوبم هست نیکه، هر کاری که میخوام بکنم نیکه. ولی ضمن احترام البته به همه شما و خودمان خدمت رو عرض کنم که هدف نیک طبق این روش مبارزه ایه که این هدف بره بدبخت کردن و فلاکت و تیروروزی هیچکی نباید باشه. یعنی هدف ما علیه سعادت و بهروزی هیچ کس نیست، نیازی هم نداریم. حالا شما بزرگوار که هدف رسیدن به جنس خوبه که خودت هم خیلی نابود کنی، ولی او کسی هم که تو ذهنش مثلا اعدامه و به تیر چراغ بستن ای و اویه، او هم هدفش احتمالا نیک نیست، چون هدف نیک برای تیر روزی هیچ کس نیست. ای با بحث عدالت فرق داره ها، ولی میخوام بگم مثلا اگر هدف ما هدف خشنی باشه، این هدف باز اینجا کمیتش لنگه. مسیر ما، مسیر خوشبختی ما از بدبختی هیچکی نمیگذره. حالا جالبه که اصلا بعضی دوستان فکر کنن مسیر خوشبختی ما از بدبختی خود ما هم میگذره، اون که دیگه اصلا. حالا در مورد اینا بیشتر صحبت میکنیم. وسیله نیک یعنی چی؟ یعنی ای که هر چقدر هم هدف ما والا باشه، از طریق ناراستی و خشونت ممکن نیست. ببینن بحث این نیست که بهتر است از دروغ و تهمت و خشونت و فحاشی و چه و چه برای رسیدن به هدف نیک استفاده نشود. حرف ایه که اصولا ممکن نیست از اونا به اهدافی رسید که کرامت و بهروزی و آزادی خودمان و دیگران رو فراهم کنه یا هر هدف نیکی که حالا در ذهن داره. هدف پس وسیله رو توجیه نمکنه و اصولا منشأ قدرت ساتیاگراها هم همین دوتاست و به خصوص وسیلشه. ما اگر عمیقاً به این امر که هممان به قول مارتین لوتر کینگ نقل میکنم در قالب سرنوشتی مشترک به یک دیگر گره خورده ایم باور نداشته باشیم، کومیت هم کلمه غریبیه، کومیت چرخمان در هر جنبش و خواسته بزرگی لنگه و پنچره. و جالبه ها، همین الان هم تقریبا همه ما دست کم در بعضی از مسائل به همین نتیجه رسیدیم ها. مثلا شما یکمی حالا ذهن ببرن بیرون از این فضایی که حالا ما شما داریم بهش فکر میکنم، بحث تغییرات اقلیمی رو در نظر بگیرن، بره مبارزه علیه این تغییرات که ممکنه به زودی میلیاردها جاندار رو بکشه و فجایع انسانی و غیر انسانی بسیاری به بار بیاره، در عرض چند دهه ها یک نفر روی این پیش فرض گامی برمی‌داره که سرنوشت همه ما به هم گره خورده. ولی خب متاسفانه در بیشتر مسائل ما این مسئله رو در نظر نداریم، این مسئله رو که یک نفر برای مبارزه باید همه کانتکست رو در نظر بیاره و فکر کنه که همه ما به هم گره خوردیم، همه ما توی یک کشتیم، همه ما باید خوشبخت بشیم. ما این مسئله رو یا در نظر نداریم یا باش مخالفه، مثلا خصوصا وقتی ما علیه چیزی مبارزه میکنیم که علیه ما خشونت و تبعیض و نفرت مستقیم اعمال کرده، فوراً ما دوچار خشم میریم، دوچار نفرت میریم و دوست داریم ایطور تصور کنیم که خوشبختی و سعادت یا دست کم آرامش و لذت ما از طریق بدبختی کارگزارها و آدمهای دخیل در اون مسئله تأمین میره، همین نایی که الان تو ذهن شما هستن. خب اجازه بدن بگم کینگ او جمله ره وقتی گفت که توی زندانی تو بیرمنگام و آلاباما داشت هم حبس، هم تحقیر، هم انواع نفرت ورزی ها رو تحمل میکرد. او هم بره چی؟ بره ای که به عنوان یکی از سیاه پوستان آمریکا خواستار حقوق برابر و انسانی با بقیه بود. او هم چه حقوقی؟ مثلا بزنن بچه های ما مثل بقیه درس بخونن. قانون نذارن که اگه سفید پوست اومد تو اتوبوس سیاه پوست باید جاش رو به او بده. یا ما رم به رستوران های معمولی را بدن، تابلو نزنن ورود سگ و سیاپوس ممنوع، تا زرتی به هرتی مرد پلیس نه اولین سیاپوسیه که میبینش علو پل بکنه، وقت کردن قوانین جیم کرو رو یک جستجوی بکنن، واقعا غریبن اینا.
100 years later the life of the negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty.
ایه که رفقا وقتی در جنبش برابری طلبی سیاه‌پوستان آمریکا کسایی مثل کینگ و هواداراش به سمت مبارزه خشونت پرهیز رفتن، اصلا به این معنا نبود که حجم خشونت و ستمی که می‌دیدن کم بود. داستان ای بود و ایه که در این روش مبارزه مشکل علیه شخص نیست. برای بردن یک طرف نیاز به باختن طرف مقابلش نیست. به قول معروف قرار خصومت از بین بره نه خصم. جهتگیری علیه مشکله، خود معضل رو نشانه میگیره، مثلا ستمگری رو نشانه میره نه صرفا ستمکاره. شما نگاه کنن دیگه، این همه انقلاب و جنبش در دنیا بوده که سگه که نشانگیری مبارزان روی شخص قفل بوده. خشونت دیدن هر ابزار خشنی را هم بره از میان برداشتن خصم به کار بردن. حالا یا شکست خوردن که دودمانشان به باد رفته و ستمگر هم قوی تر شده، یا پیروز شدن. در همین حالت دوم جز ای بوده که بعدن یک ستمکار بدتری از قبلی آمده جاش نشسته. چند تا مثال تو ذهن خودت هم یه. منتها شما جنبش برابری طلبی سیاه‌پوستان آمریکا رو در نظر بگیرن، الان اگه از ما بپرسن اونا علیه کی چه شخص قیام کرده بودن، ما نمیتونیم نام ببریم. حتی احتمالاً اسم رئیس جمهوری هم که اون زمان در آمریکا رئیس جمهور بوده رو تو ذهن ما نیاریم. دشمن گاندی کی بود؟ این رو هم نمیدونیم. چون مشکل و موزر اینا شخص قرار نداده بودن. اینا لوازم و ملزوماتی داره که مبارزه رو در این سبک شکل میده. ببینن وقتی مسئله روی شخص قرار میگیره دیگه احتمال مذاکره خیلی میاد پایین. حالا از این به بعد هی یک روال منطقی دارم جلو میرم، شما ببینید هر کدوم از اینا مثل یک حلقه در حلقه قبلی و بعدی. شما نمونه انقلاب 57 رو در ایران در نظر بگیرید. وقتی تمام قوا و انرژی روی شخص شاه قرار گرفت که باید بره، خب از اون طرف هم مقاومت و خشونت انجام گرفت، باقیش رو هم که دیدن. حالا فرض کنن مبارزه روی حذف نظام شاهنشاهی بود نه شخص شاه، یا اصلا مسئله استبداد بود، جزئی بود که در همه مراحل راه برای کاستن خشونت و مذاکره و اصلاح بنیادی باز بود. حالا ما یک گریزایی که میزنم به مثال آشنا از خودم، وگرنه کتاب درباره ایران یا هیچ جای خاصی در واقع نیست. منطق ثابته، مبارزه خشونت پرهیز همیشه منعطف و خلاقه. یادمان هست دیگه، اصلا اهل مماشات و بیعملی نیست، ولی یادش هم نمیره که قصهش با حریف نبرد حق و باطل نیست و بره همیه که خلاقیت داره و هیچ وقت در هیچ شرایطی چشمنداز توافق و آشتی رو از نظرش دور نمیداره. حالا همیناره با همدیگه توی ذهنتان تصور کنن، خودتان در هر مبارزه یک مقدار از مسیر حس میزنه یا یک مقدار از کجروی از مسیر، یا اشتباه بهتره بگم، حالا کجروی یک مقدار با نیت مثلا و نیت خوانی همراهه، یک مقدار از اشتباهات رو خودت حس میزنه. به جا و مکان و کشور و حکومت و سیستم خاصی هم ربطی نداره. خب وقتی ما مبارزه خودمان با طرف مقابل ره حق علیه باطل تعریف نکردیم، یک شأن و کرامت انسانی هم برای او در نظر میگیریم. حالا ستمکاره، بدکاره، اصلا جنایت کرده، باشه عدالت میخوایم اما تحقیر نمیکنیم، یعنی همونقدر که تحقیر نمیپذیریم از تحقیر هم، یعنی از تحقیر کردن هم دوری میکنیم. باز دوباره برگردم دیگه، گفتم نه خشونت میکنیم و نه خشونت رو میپذیریم. تحقیر هم همویه، فحش دادن هم همویه، تهمت زدن هم همویه. تحقیر نفرت میاره و دشمنی میاره و خصوصا اگر به پیروزی رسیدم یا بهش نزدیک شدم باید سخت بپرهیزم از تحقیر. حالا همیشه هم مبارزه سیاسی و اجتماعی نیستا، شما در همین مسابقات ورزشی مثلا فوتبال نگاه کنه، خب طبیعیه دیگه، تیم پیروز خوشحالی میکنه، تیم هم که شکست خورده خوشحالی نمیکنه یا خیلی ناراحته. ولی شما فرق بین تیمای حرفه‌ای یا خصوصا بازیکنای درجه 1 جهانی رو نگاه کنن که اینا کارشا بعد از پیروزی چیه؟ اینا مطلقا سراغ تحقیر و جیزک دادن تیم بازنده نمیرن. یا مثلا توی رقابت کمپانی‌های معتبر و بزرگ اقتصادی نگاه کنه، یا توی انتخابات بین احزاب و آدم‌های با دیسیپلین سیاسی یا آدم‌های لپ درآمدی بدون دیسیپلین سیاسی نگاه بکنن. اینا، یعنی اینایی که حرفه‌ای‌ترن، با کلاس‌ترن، نگاهش به آینده روشن‌تره، اینا پیروزی هم که به دست میارن اصلا سمت به رخ کشیدنش به حریف و تحقیرش نمیرن. هم از نظر اخلاقی و شأن اجتماعی و حرفه‌ای بده، هم له کردن حریف در نهایت به ضرر کل او ساختار ختم میره. مثلا شما فکر کنن دیگه، در آلمان اگر شرکت‌های خودروسازی که خیلی هم بزرگن، قویان، رقابت سنگینی هم دارن، به فکر حذف و تحقیر رقیب بودن، مثلا رقابت فلوکس و بنز یا بی ام و رو در نظر بیارن، اگر یکی از اینا، حالا یه مدلش بهتره، یا یکی دیگه از اونا یک سوتی داده مثلا اون ماجرای فلوکس، اگه بقیه هم رفتن به سمت تحقیر و له کردنش، کل اعتبار خودروسازی آلمان ضرر میدید. و یعنی الان ما دیگه این کشور به عنوان قول احتمالا خوشنام خودروسازی جهان نمیشناختیم. بگذار. نگلر نویسنده یک عبارتی پیشنهاد میده که توی زبان فیلیپینی یافته، آلای دانگال، یعنی پیشنهاد کرامت. منظورش رو هم اینطوری توضیح میده که با کرامت قائل شدن برای ستمگر خیلی بهتر میشه با ستمش مبارزه کرد. البته الان احتمالاً خیلی به نظر تو عجیب و غریب میرسه، ولی در ادامه توضیح میدم و خواهید دید اینا به قدری روشن هستن که آدم تعجب میکنه چرا تا حالا به فکر خودش نرسیده بود. جنبندی هم میکنم، شما نگران نباشین، الان میدونم یک مقداری از این شاخ به اون شاخ میپره، ولی نگران نباشین. اصولا در شب چراغون نگران هیچی نباشین، ما جای بدی نمیبرم. تا اینجا در نظر داشته باشین که این جمله کتاب رو براتون میخونم: قصد ما بر جدا کردن شخص از معضل و حفظ کرامت دیگری همراه با حفظ کرامت خودمان در آن واحد هم روش و هم هدف ساتیاگراها است. ساتیاگراها هم گیجتا نکنه دیگه، همون مبارزه خشونت پرهیزه، منتها فرقش ها به قدر فراید ماشروم با قارچ سرخ شده. برای حفظ کرامت دیگری ما حتما باید به عنوان انسان به طرف دیگه نگاه بکنیم. ما نباید برچسب بهش بزنیم، نباید انسانی از زدایی بکنیم. اصولا تئوریسین‌های خشونت پرهیزی یکی از مهمترین کارهاشان پرهیز دادن از برچسب زنی و انسانیت زدایی از آدم‌های. حالا آدم مقابل شما هر چقدر بد، شما بایستی در نظر داشته باشین که اصلا این برچسب زنی و انسانیت زدایی، نمیدونم، اینا کافرن، اونا دشمنن، این شر مطلقه، این نجسه، اون مزدوره، اینا جاده صاف کن خشونت و تبعیض و ستمن. شما فکر میکنن در آلمان نازی مثلا خیلی راحت یک روز به مردم و مامورا گفتن خب دیگه یهودیا رو جمع بکنیم ببریم نسل کشی بکنیم؟ نه خیر، از مدت ها قبل داشتن اینا رو به عنوان یه قوم رذل و شروری که علیه آلمان ها توطئه میکنن، بیگانن، کثیفن، همه جوره کثیفن، اینا رو معرفی میکردن و تولید نفرت میکردن. خب بعدش دیگه میرسه به مرحله انسانیت زدایی و دیگه ادامه کار نه حد زدنش مشکله و نه پیگیری و مطالعهش.
Diese abermalige große Heerschau der neuen deutschen Bewegung trägt den stolzen Namen.
چیزی که شنیدن بخش اول از مجموعه مبانی مبارزه خشونت پرهیز بود. مهمان مجازی ما به قول معروف غایب همیشه حاضر فرهاد میثمیه که راستش اصلا نمیدونم کی صدای ما به گوشش میرسه. آقای میثمی مترجم کتاب مبانی مبارزه خشونت پرهیزه، ولی راستش به نظرم با رفتارش مفسرش هم هست و خیلی بیشتر از نویسنده کتاب. به هر حال فرهاد جان اگر صدای ما رو میشنوی بدان که خیلی کارت درسته. و همونجوری که میدونن پادکست شب چراغون تا حالا همیشه یک اپیزودیک بوده. یک اپیزودیک هم یک اصطلاح مندرآوردیه که یعنی هر موضوع و گفتگوی در یک اپیزود جمع و جور رفته. ولی خب این موضوع و این مهمان فرق میکنه. راستش رحم بخین، من خودم بعد از 70-80 تا شب چراغون که بخشی از بهترین هاش رو هم تا حالا به صورت پادکست درآوردم، هیچ وقت اینقدر با یک موضوع و مهمان رابطه روحی و عاطفی برقرار نکرده بودم و امیدوارم شما هم همون رابطه و بلکه بهترش رو برقرار کنه، چه در این اپیزود و چه بعدن که دوباره به این موضوع برمیگردیم. خیلی لطف میکنن اگر این پادکست و خصوصا این قسمت رو به دیگران معرفی کنن. هر کس که کنجکاو بشه کافیه گوگل کنه شب چراغون و دیگه بقیهش بدون درد و خونریزی میه. گفتگو و اظهار نظر و از همه مهمتر فکر کردن درباره مبارزه خشونت پرهیز را هم از دست ندن، که خیلی کار داریم دوستان. لینک های مربوطه و خصوصا لینک دانلود ای کتاب را در بخش توضیحات پادکست میذاریم. ما محمود فرجامی هستم و با کمک مهدی ای اپیزود را در اواخر دی ماه سال 1401، سال قریب 401، به شما رسونده.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.